و بنابر اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، در یک ماه پایانی سال طرح ترافیک در روزهای پنج شنبه هم اجرا می شود. همچنین در این روز طرح زوج و فرد نیز از ساعت 6:30 تا 13 برقرار است.
از سراسر گیتی خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران با برد خانگی استقلال تهران ادامه یافت. در دیدار آغازین هفته 19 تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 2-0 پارس جنوبی جم را شکست داد و با 31 امتیاز فاصله اش را با تیم‌های مدعی کمتر کرد. در این دیدار آیان دپاتوسی مهاجم جدید و اهل آفریقای جنوبی استقلال برای نخستین بار در ترکیب اصلی به میدان رفت و با تاثیرگذاری روی هر دو گل تیمش بهترین بازیکن زمین شد. وینفرد شفر سرمربی استقلال در پایان بازی درباره مسابقه امروز و درخشش پاتوسی گفت:
حریف بسیار قدرتمندی داشتیم، به خصوص روی پاس‌های بلند. نکته‌ای که فراموش کردیم زدن گل‌های سوم و چهارم بود، ولی حالا تبریک میگم به خاطر این پیروزی که داشتیم. می‌دونستیم که پاتوسی بازیکن بسیار خوبی، همه بازی‌ها و عملکردش رو قبلا دیده بودیم. با مدیر عامل باشگاه که صحبت کردیم، ازشون درخواست کردیم که لطفاً ایشونو به تیم اضافه کنن. در 20 دقیقه آخر بازی هم دیدیم مقدار خسته بود، باید ایشونو تغییر می‌دادیم. هنوز برای 90 دقیقه آمادگی کامل نداریم. قدم به قدم با ایشون کار می‌کنیم و فکر می‌کنم که دو هفته آینده به آمادگی بالایی میرسیم.
مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی هم گفت:
استقلال با توجه به باخت هفته قبلش واقعا خیلی با انگیزه کار کرد و زود به گل رسید. اشتباه خودمون بود، چون گل اولی که خودمون بود، دوم هم یه کار ایستگاهی ترکیبی بود که به هر حال اشتباه کردیم و من فکر می‌کنم نیمه دوم بهتر بازی کردیم. بچه‌هامون هم خیلی تلاش کردن. روز ده حملات هم یکی دو تا موقعیت گیر استقلال اومد. نمی‌دونم بعد عمل کردیم که رحمان احمدی انصافا کار کرد. ما ازش ممنونیم.
در ادامه یه هفته 19 لیگ برتر فوتبال، پس فردا جمعه پدیده با سپیدرود در مشهد، نساجی با فولادشهر در قائمشهر، ماشین سازی با پیکان در تبریز و استقلال خوزستان با صنعت نفت در اهواز دیدار میکنند. شنبه نفت با پرسپولیس در مسجد سلیمان و یک شنبه سایپا با تراکتور سازی در زمین شهر قدس مقابل هم به میدان میروند. مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال با برد تیم‌های شهرداری ورامین، پیکان، پیام و کاله آغاز شد. در بازی‌های امروز شهرداری ورامین 3-0 شهرداری گنبد را شکست داد. پیکان تهران در 3-3 پیاپی همشهریش سایپا را مغلوب کرد. کاله یامل در دیداری خارج از خانه 3-2 از صد خاتم اردکان گذشت و پیام مشهد 3-1 مقابل میزبانش فولاد سیجان به برتری رسید. تیم صعود کننده به مرحله بعد باید در 3 مسابقه صاحب 2 برد شود.
سازمان هواشناسی برای نوار شرقی کشور بارش باران، برف و وزش باد شدید پیش بینی کرد. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در بخشایی از شمال شرق کشورمون بارش برف و باران رو داریم. شرق و جنوب شرق کشورمون بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد رو داره. ببینید که دیگه با توجه به افزایش سرعت وزش باد تو ارتفاعات و منطقه کوهستانی و سمت‌های واقع در البرز شرقی کولاک برف رو داریم، سبب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید میشه. انتظار داریم که این سامانه بارشی از اواخر وقت امشب دیگه از مرزهای شرقی کشورمون خارج بشه. همینطور برای امشب تو بخشایی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم. شرق جنوب شرق کشورمون احتمال داره که خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. برای فردا روز پنجشنبه غالب مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار رو داریم، اما این نوید رو بدیم که از بعد از ظهر جمعه با عبور موج ضعیفی از مناطقی از کشورمون میشه گفت در برخی از مناطق غرب و بخشی از جنوب کشور احتمال بارش‌های پراکنده وجود داره. برای امشب در شمال شرق کشورمون کاهش محسوس دما رو داریم، 5 تا 8 درجه. هوا در این مناطق سردتر میشه. زمین که امشب آبهای دریای خزر و خلیج فارس هم مواجه. تهران برای امشب آسمانی صاف تا کمی ابری داره، گاهی وزش باد. فردا صبح هم کمینه دماش به 0 درجه میرسه.
و
اینکه فردا پنج شنبه دوم اسفند 1397 هجری شمسی، 15 جمادی‌الثانی 1440 هجری قمری و 21 فوریه 2019 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 5:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:45 دقیقه بامداد خواهد بود. متشکرم از توجه شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. به برنامه رؤیای اندلس خوش آمدید. انقلاب اسلامی دهه پنجم خود رو آغاز کرد و ما وارد دوره جدیدی از عصر انقلاب اسلامی شدیم. سوال‌ها، شبهه‌ها، گره‌ها و آسیب‌های نسبت به انقلاب ما وجود داره که برخی از اونها تکراری و برخی هم کاملاً جدید هستند. امشب از چالش‌های پیش روی انقلاب ایرانیان خواهیم پرسید. این روزها رسانه‌های بیگانه انبوهی از شبهه و ایراد علیه انقلاب ما ایجاد می‌کنند. شاید بهترین روش در مقابل این هجمه بازخوانی توسط خودمان باشد. وقتی آسیب شناسی از درون انجام پذیرد، بهانه هم از دست این گروه‌های ضد ایرانی گرفته می‌شود. سوال اصلی اینه که ما در آغاز دهه پنجم انقلاب کجا ایستادیم؟ قسمتی که همکارم آماده کرده ابتدا با هم بشنویم تا بعداً وارد گفتگو با کارشناسان محترم برنامه بشیم.
چهل سال پیش وقتی امام خمینی رحمت الله این حرکت بزرگ را شروع کردند، همه سرنوشت چه کشور را به مردم سپردند. دیگر قرار نیست کسی به مردم ایران دستور بدهد که چه کنند و کجا بروند.
اما یه بالایی بخواد به شما دستور بدهد که کیک باید وکیل بشد، کیک بخواد وکیل بشد، این امر نیست در اسلام، در ایران هم نیست. این که من عرض میکنم برای این است که بعدها کسانی که در ایران بعدها و نسلهای بعد میان بدانند که باید اونطور باشند. ولی امروز ما کسی را نداریم که دستور بدهد، پیشنهاد میکند و مردم مختارند. فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رأس بدهند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظرتون درست نباشد، جایز نیست براتون تبعیت کنید. باید خودتون تشخیص بدید که آدم صحیح است تا اینکه بتونید رأی بدید.
سالهای زیادی از این سخن امام خمینی گذشته، ما جشن 40 سالگی را هم برگزار کردیم. حالا اولین سوال این است که در دهه پنجم انقلاب چه باید بکنیم؟ الان در چه حالتی هستیم؟ خسته و فرسوده یا آغاز پختگی است؟
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است. 40 سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی است.
انسان عاقل باید برای آینده برنامه داشته باشد، بداند از کجا آمده، چه ظرفیتی دارد و قرار است به کجا برود.
یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان یک کشور نگاه به آینده است. ما می‌خواهیم 20 سال بعد چه جور ایرانی داشته باشیم، این مهمه.
ما باید گذشته را هم مرور کنیم، آنجایی که لازم است اصلاح کنیم و آنجایی که خوب است سریع‌تر پیش برویم.
یه جاهایی ما کوتاهی کردیم، خب پیروزی به دست نیاوردیم. این بر اثر کوتاهی ماست، بر اثر بد عمل کردن ماست. اونجایی که ما درست عمل کنیم، درست حرکت بکنیم، حرکت درستی باشه، اونجا بلا شک خدای متعال کمک میکنه. ولی ینصرن الله من ینصره، تردیدی در اینجا نیست.
آرمان انقلاب اسلامی بسیار بلند بود، از شکلگیری جمهوری اسلامی تا دولت اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی، آرمانی که برای رسیدن به آن راه زیادی باید بپیماییم.
مقدمات کار ایجاد انقلاب است، تشکیل جمهوری اسلامی است، تشکیل نظام اسلامی است. اینا مقدمات کار است برای ایجاد اون تمدن اسلامی متناسب با این زمان و با این قرن. اینا مقدماتی است که خدای متعال فراهم کرده است باید به اونجا برسیم و انشالله خواهیم برسیم.
یک جامعه پویا تفاوتش با یک جامعه بسته در نبود مشکل نیست، بلکه در راههای شناسایی مشکل، طرح اون و رسیدن به راه حل. به عبارتی همه جوامع دنیا مسائل و مشکل دارند و این مسیر توسعه هر روز چالش‌های خود رو خواهد داشت. این طبیعت بشره، اما حاکمیت توانمند باید برای راه حل گفتگو کنه. حتما شما هم به عنوان یک شهروند ایرانی میتونید در ذهن خودتون اولویت‌های جامعه ایران رو برای بهبود زندگی تشخیص بدید و آسیب‌های اجتماعی اقتصادی کشور رو تحلیل کنید. ما هم دقیقاً در این برنامه همین مسیر رو طی می‌کنیم. همکنون آقای دکتر محمد رضا اسماعیلی، استاد اقتصاد، روی خط تلفن برنامه ما هستن. میخواییم درباره چالش های دهه پنجم انقلاب با ایشون گفتگو کنیم. سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
متشکرم. چالش های اقتصادی ما در دهه پنجم بیشتر از نظر شما آقای دکتر در چه حوزه هست؟
عرض به حضورتون که ما در دهه پیش رو در بندهای مختلفی یا در واقع محورهای خیلی درشت و عمده از اقتصاد نیاز به توجه و تمرکز داریم. حالا من چند تاشو میخوام خدمتتون بگم. ببینید، ما طی سالیان گذشته نسبت تنوع اقتصادمون خیلی تلاش کردیم. به نسبت دوران طاغوت خب اقتصاد ما که در گذشته خب خیلی نفتی بود، الان تقریبا 60 الی 70 درصد اقتصاد غیر نفتی رو داره کنار خودش میبینه. خب این اتفاق خوبیه، اما نباید فراموش کنیم که این تنوعی که در اقتصاد ما ایجاد شده متناسب با ظرفیت اقتصاد ما، نیاز مردم، میزان نقدینگی کشور نیست. یعنی چی؟ یعنی ما باید جهش و تلاش جدی کنیم برای رشد تولید. ما عامل دوممون مسئله نقدینگیه. ما در کشورمون یک حجم وسیع نقدینگی داریم که به زودی باید برای این فکر بکنیم این نقدینگی از کجا سر باز میکنه؟ از بانک ها و سیستم نظام بانکی ما. بنابراین مسئله بعدی ما مسئله بانک هاست. ما باید نسبت به اینها حساسیت جدی داشته باشیم. و خب اون چیزی که مورد آخر و مهمتر از همه هستش که باید بهش بپردازیم، اقتصاد رانت. آیا اقتصاد رانت لزوماً به معنی اینه که یعنی یه عده هستن که اینها آمدانه میخوان به کشور ضربه بزنن، خدای نکرده اختلاس کنن، در واقع تقلب کنن؟ ما یک سری رانت‌های طبیعی در اقتصادمون رقم داریم که اینها داره پدر اقتصاد در میاره. یه مسئله که الان تو کشور و مردم باهاش مواجهن، مثلا فرض بفرمایید بازار گوشت قرمز هستش. خب این یکی از مهمترین اشکالاتی که این موضوع رو پدید اومده، رانت طبیعی است که ما داریم در حوزه گوشت قرمز وارداتی هزینه میکنیم. ممکن برای اینکه مردمون خوشحال بشن بیان یک رانتی رو، یک ارز ارزان 4000 اسمانی رو به وارد کننده گوش میدیم، میاد اینو میاره در داخل، اما چون قیمت ارز در کشور بالاست و قیمت تعادلی اون در کشور همسایه بالاست، علاوه بر اینکه منابع تولید شده گوشت خودمون در داخل به صورت غیر رسمی از کشور خارج میشه، چون به جای ارز 4200 تومانی با ارز 12000 تومانی در واقع فروخته بشه، حتی الان ما شاهد این هستیم که منابعی که وارد کننده گوشت داره برای ما میاره با ارز 4200، بعضی که قضیه رو خریداری میکنن با دولت کشور خارج میشه و با عرض آزاد دور به کشور برمیگرده. خب این دمود دارو هم هست، دمود خیلی مواد دیگه هستش، دمود برنج هست، دمود گندم هست. خب این میشه یک رانت طبیعی. یه تصمیمه، بعدش هم برای رضای خدا بوده، ولی داره به مردم ضرر میزنه.
خیلی دکتر، سوال دیگه که مطرح میشه که حمایت اقتصادی برای رفاه حداقلی از اقشار پایین دست جامعه و مستضعفین که شعار اصلی انقلاب هم بوده در این دهه بسیار حیاتی هست. چه کنیم که فقر مطلق برای همیشه ریشه کم بشه و در پایان دهه پنجم دیگه شاهد این گونه آسیب‌ها نباشیم در جامعه؟
بله، خب دقیقاً به درستی فرمودین. همونطور که عرض کردم، ما به زبان رهبر انقلابمون در دهه پیش رو باید همچنان پای عدالت رو صفر بگیریم. یعنی اگه دهه چهارم عنوانش رو دهه پیشرفت و عدالت، خب پیشرفت اتفاقات خوبی افتاد، اما در عدالت ما هنوز مشکل جدی داریم. اولا اینکه مسئله حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مستمندان، مستضعفین، اون باید در دیدگاه مدیران کشورمون اصلاح و بروز رسانی بشه. ببینید یه زمانی ما صحبت از قشر آسیب‌پذیر کردیم، فارغ از این که بدانیم وقتی داریم میگیم قشر آسیب‌پذیر یعنی داریم از ادبیات اقتصاد متعارفی وام میگیریم که توی اون معتقدن که یک قشری باید در جامعه له بشن زیر چرخهای توسعه تا اقتصاد رشد کنه. خب نتیجهش هم الان داریم میبینیم. ما الان به طور طبیعی شاهد این هستیم که یک عده در اثر پیشرفت اقتصادی بخشی دیگه دارن آسیب میبینن. اقتصاد متعارف اینو میدونه، پذیرفته، حداکثر راه حلش اینه که میگه خب بعد از اینکه این بخش بیشتر اقتصاد به تمام
چه راهکارهایی تا حالا استفاده شده برای حل این مشکل؟
مثلا راهکاری که تو استفاده شده عرض میکنم، بیمه هستش، تامین اجتماعی هستش، با در واقع توزیع مجدد درآمد. اما من فکر میکنم ما بجز این راه حل ها مبتنی بر اون ایده اقتصاد مقاومتی که ظرفیت های بومی اقتصادمون رو میبینه میتونیم راه حل های بهتری داشته باشیم. مثلا یکیش همین متنوع سازی اقتصاده. من یه مثال بزنم، ما اقتصاد تولید کننده نفتیم، فهمیدن که ما به دلیل اینکه منابع نفتیمون ارزان هست، یعنی هزینه استخراجمون کمه، این صرف نمیکنه ما پالایش کنیم، باید اینو صادر کنیم. درست هم میگن از موضع اقتصادی مزیت نسبی رو وقتی ما تو اقتصاد بخوایم در نظر بگیریم، اما وقتی ما تحریم میشیم و نفتمون رو نمیخرن و در داخل هم میتونه این نفت موجب اشتغال فراوان بشه، این تئوری اقتصادی کجا جا داره آخه؟ ببینید
با کمک توانمندی های داخلی مشکل رو حل بکنیم.
بله، و چقدر ما ضد تحریم خواهیم شد. ببینید ما الان نفتمون رو باید از آب صادر کنیم، منابع حاصل از فراوری رو که در واقع سودش به جیب اقشار ضعیف و کارمندان و در واقع حالا کسانی که میان تو این حوزه فعال میشن، این رو از طریق خشکی صادر میکنیم. نفتمون رو باید به راههای دور صادر کنیم.
امریکا هم گفته که بزرگترین تحریم های تاریخ رو علیه ایران اجرا میکنه. در واقع ما برای دور زدن این تحریم ها میتونیم از چنین روش هایی استفاده کنیم.
دقیقاً، اصلا راهی جز این نداریم. ما تمام کشورهای همسایه ما اغلبشون نفت دارن. ما وقتی نفت تولید میکنیم به هیچ کی نمیتونیم بفروشیم، چون همشون اطراف ما داره. اما وقتی اینو میکنیم فراورده، به همه اینا میتونیم بفروشیم. فروشنده نفت ما یه نفره، وزارت نفت و دولت. اما وقتی بشه فراورده نفتی بشه 50 تا خودشگاه خود، فروشنده میشن هزاران نفر که دارن خود خود تولید میکنن. ما این نفت رو از تنگه هرمز بگذرونیم، با هزار گرفتاری به راههای دور ببریم، وقتی بشه فراورده از خاک میگذرونیم، به اثر مرز خاکی به همسایه‌ها صادر میکنیم.
توانایی داخلی خودمون رو بیشتر باورداشته باشیم و روشون سرمایه گذاری کنیم.
بله، به سرعت مسائل ما رو حل میکنه. و حالا این موضوعی که شما میفرمایید فقر مطلق رو بخوایم از بین ببریم، به سرعت از بین میره. ببینید یک معدن ما رو الان یک کشور خارجی اومده در یک بخشی از کشور ما شناسایی کرده، بعد از سالها که ما بهش توجه نداشتیم ارزیابی کردن، با حداقل قیمت ارزیابی کردن، گفتن یک تریلیون دلار قیمت این معدنه. کشوری که یک تریلیون دلار فقط قیمت یه معدنشه، آیا معنا داره فقر مطلق در اون؟ به خدا معنا نداره. آیا منظور من اینه که معدنو بفروشیم و همینطوری بنشینیم خونه و پول اونو بخوریم؟ نه، ظرفیت‌های اقتصاد ما فراوانه و اینها هر یک از اونها میتونه به نحوی موجب اشتغال یک استان و یک بخشی از کشور بشه و انشالله این موضوع رو حل کنه. به نظر من آینده کشور ما خیلی روشنه، چون منابعی که در اختیار ما، جایگاه ژئوپلیتیکی که ما در دنیا داریم بی‌نظیره. و من اینجا مصادره میکنم از صحبت خانم سوزان ملونی، یکی از این تحریمگرای حرفه‌ای، از این اقتصاددونای حرفه‌ای آمریکا که تقریبا طراح عمده تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده، میگه ما مشکلمون با ایران لزوما حتی انقلاب اسلامی هم نیست، انقلاب اسلامی مزید بر علت شده. ما مشکلمون جایگاه تمدنی این کشوره، جایگاه این که کشور از طول سالیان گذشته درش رسوب کرده، جایگاه ژئوپلیتیک اینهاست. اینها این حقو دارن که در منطقه اثرگذار باشن، هر جا هر فضای خالی میشه ایرانیان پر میکنن. ما با این موضوع مشکل داریم. این یعنی چی؟ یعنی ایران یک ظرفیت بالقوه بزرگه که میتونه نه تنها مسائل خودش رو حل کنه، بلکه مسائل منطقه رو حل کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، فرصت گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
آن هرچه انرژی حرکت برای ساخت دهه پنجم انقلاب رو فراهم میکنه، حضور مردم در عرصه عمومی ایرانه. این روزها رسانه‌های دنیا تصاویری رو مخابره کردن که قدرت نرم ایران رو به رخ همه کشید و میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها بودند. اما رسانه‌ها چه گفتند؟
چهل سالگی انقلاب مبارک.
چهل سالگی انقلاب مبارک.
حماسه پرشکوه مردم ایران توی جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داشت. هرچند برخی از رسانه‌های غربی تلاش کردند این حضور رو کم رنگ جلوه بدن، اما به ناچار اعتراف کردند ملت ایران همچنان بعد از 40 سال در حمایت از انقلاب اسلامی ثابت قدم ایستادن. شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN توی گزارش خودش از تهران از زبان فردریک پلیتگن گزارش داد:
توانستم با شماری از افراد حاضر در راهپیمایی صحبت کنم. آنها از دست آمریکا به علت خارج شدن از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های جدید بسیار عصبانی هستند. البته آنها می‌گفتند که شاهد چنین اقداماتی از جانب دولت‌های مختلف آمریکا در 40 سال گذشته بودند، اما این فشارها نتوانسته از جمهوری اسلامی را تاکنون وادار به باج دادن کند. آنها می‌گفتند این فشارها حالا هم نمیتواند آنها را به باج دادن وادار کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم 4 تن از خبرنگاراش با اشاره به دستنوشته یک ایرانی اینطور بیان کرد:
مردم در حمایت از جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هرچند از برخی امور راضی نباشند.
خبرنگار کانال دوم تلویزیون آلمان هم در گزارش صبحگاهی از راهپیمایی 22 بهمن گفت:
اکثر ایرانی ها میگویند با جمهوری اسلامی مشکلی ندارند، بلکه نسبت به عملکرد برخی مسئولین حرف دارند.
توی مراسمی که در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک برگزار شد، شخصیت های فرهنگی و سیاسی مقیم نیویورک و همچنین نماینده های رسانه های آمریکایی و بین المللی هم حضور داشتند. از فعال فرهنگی در لندن بشنوید:
به نظرم ایمان مستحکم ملت ایران اونها رو به پیروزی رسوند. حفظ این روحیه ضامن تداوم پیروزی هایشان است.
دکتر محمد حیدر، استاد دانشگاه لندن هم گفت:
ایران یکی از کشورهای اسلامی است که قابلیت ایستادن در مقابل وضعیت های دشوار را دارد.
مسئله که انقلاب ایران در 14 دهه گذشته موفق بوده یا نه نیاز به یک شاخص عمده داره. شاید یکی از این شاخصها مقایسه با دیگر انقلابهای دنیا باشه. در انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب فرانسه و دیگر جنبشهای بزرگ چند قرن اخیر، انقلابها در 40 سالگی خود به بیراهه رفتند. اما در ایران ما جهشی مثبت داشتیم. قسمتی که همکارم آماده کرده با هم بشنویم.
به گروهی نشستن یه مرامی به نام حالا مارکسیسم، لنینیسم، ماویزم رو اتخاذ کردن، بر مبنای اون اشتراکات حزبی انقلابی کردن. نسل گذشته، نسل‌های بعدی دیگه بر اون پیمان نخستین نیست و حالا گسل‌های نسلی پدید میاد. انقلاب اسلام ایران یه انقلاب حزبی نبود، انقلاب ایدئولوژیک هم نبود، انقلاب دینی بود.
شباهت انقلاب ایران به بسیاری از انقلاب‌های جهان فقط یک شباهت لفظی است. آنچه در کشور ما اتفاق افتاد متفاوت با دیگر انقلاب‌های جهان بود، پس نباید انتظار داشت آسیب‌های آنها را هم داشته باشد. این صدای دکتر شاه حسینی است، پژوهشگر انقلاب‌های جهان.
پس چیزی به نام گسل نسلی را بنده نمی‌پذیرم. ما یه حزب اینجا انقلاب نکرد که بگوییم حالا نسل اول اون حزب پیر شدن، کنار رفتن، فرزندان اون، آقازاده‌های اونها مرام مدیران و مسئولین حزب رو قبول ندارن، غرب زده شدن رفتن. ببینید ما ریزشی اگر داریم از میان نسل اولی هامون بیشتره تا نسل سومی هامون. در انقلاب اسلامی ایران هم ما باید حواسمون باشه خطر استعاله وجود داره. البته اینو من بگم، تجربه 40 ساله انقلاب ها رو نگاه بکنیم، انقلاب الجزایر رو نگاه کنید، از 1961 تا 40 سال بعد کجا ایستاده بود؟ 1961 تا 2001 که 40 سال بعده. انقلاب روسیه رو نگاه کنید، 1917 و 40 سال بعدش 1957.
انقلاب چین رو نگاه کنید، 1949 و 40 سال بعدش 1989.
خیلی از انقلاب‌ها وقتی 40 سالگیشان را دیدند که دیگر خبری از آلمان‌هایشان نبود. تاریخ این را روایت می‌کند. دکتر شهریار زرشناس، پژوهشگر فلسفه، در این باره صحبت می‌کند.
انقلاب اسلامی ایران 40 سال بعد از پیروزیش در مقایسه با تمام این انقلاب‌های دیگه‌ای که گفتم بیش از تمام این انقلاب‌ها به آلمان‌گرایی اولیه‌اش وفاداره. اگر ریشه وقوع یک انقلاب در باورها و اندیشه های توحیدی باشه، چیزی به نام گسل نسلی پدید نخواهد آمد. اینها تحلیل های خام دستانه دوستانی است که از منظر جامعه شناختی مناسبات غرب رو به جامعه ما حمل می کنند و در این فرافکنی تاریخی معتقدند هر چیزی که اونجا اتفاق افتاد اینجا باید حاصل بشه.
تئوری های انقلابی که بر اساس نظریات غربی تنظیم شده است خیلی وقتها انقلاب ما را نمی فهمند. دکتر شاه حسینی، پژوهشگر تاریخ انقلاب ها
40 سال است که منتظر فاز ترمیدور انقلاب اسلامی هست، اینکه خستگی انقلاب اسلامی که اتفاق خواهد افتاد. گسل های بین نسلی که دوستان جامعه شناس ما خیلی به اون تاکید میکنن به نظر من وجود نداره. اما این به این معنا نیست که خطر جریان استحاله طلب وجود نداره. نه، وجود داره. ما با یک جناح و جریان استحاله طلب بسیار نیرومند در درون جامعه امروز ایران و در همه لایه ها و حوزه ها و سطوح و سلول های حیات اجتماعی سیاسی مون رو ببینیم. به دنبال این هست که برخی ظواهر و پوسته رو حفظ بکنه، اما جریان انقلاب رو از باطن و از درون دگرگون بکنه.
و ما در آغاز دهه پنجم انقلاب خطر استحاله انقلاب هم وجود داره. هر انقلابی باید حواسش به ریزیکاری ها باشد. ایرا دکتر شهریار زرشناس، استاد فلسفه، گفته است.
با آلمانگرایی انقلابی میانه چندانی نداره. انقلابی گری رو افراطی گری میدونه، بیخردی میدونه. به دنبال این هست که جنبه های ظلم ستیزانه و استقلال طلبانه انقلاب اسلامی رو ازش فاصله بگیره. اگر این جر خط استحاله طلب نئولیبرالیست که بنده اسمش رو نوع ارتجاع شبه مدرن نئولیبرال میذارم، اگر این خط خدای نکرده بر این کشور حاکم بشه، استقلال که ما به دست آوردیم، استقلال بی‌نظیر سیاسی ما، مردم سالاری ما، همه اینا به خطر خواهد افتاد.
انقلاب اسلامی یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این است که به شدت وابسته به میل عمومی است. در سالهای گذشته این خصلت حفظ شده و قطعاً در دهه پنجم هم طبق قانون اساسی باقی خواهد ماند. اگر ارادی عمومی به پیشرفت سریع و روشن همچنان باقی بماند، انقلاب هم موفق خواهد شد. و این مردم هستند که نفوذی‌ها را شناسایی می‌کنند، املاهای غلط را اصلاح می‌کنند و در نهایت آینده ایران را می‌سازند. به پایان این قسمت از برنامه رویای اندلس رسیدیم. متشکریم که با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.